أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إن شاء الله خداوند قلبهای همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنیم. الفاظ و عبارات وارده در دعای جوشن کبیر مورد بحث ما بود. کلمات و صفات و اسمایی که برای خدای تبارک و تعالی در این دعا آمده و خود خدا این کلمات رو فرموده است بهانه قرار دادیم برای مباحث اخلاقی و قرآنی و حدیثی در این ماه مبارک رمضان. فرازی که امروز مورد بحث من است واژه حسابرسی است. در چند جای دعای جوشن این واژه آمده، یا حسیب، یا اسرع الحاسبین، یا من فی حسابهی هیبته. ای خدایی که تو حسابرسی، ای خدایی که تو سرعت در حسابرسی داری، ای خدایی که در حسابرسی هیبت، عظمت و ابهت تو نمایان است، یا من هو سریع فی حسابه، یا اسرع الحاسبین، یا من فی حسابهی هیبته. از بحث‌های بسیار عمیق اخلاقی بحث حسابرسی است، از بحث‌هایی که فوق العاده تو زندگی انسان کاربرد دارد بحث حسابرسی است، از مباحثی که موجب می شود انسان رو از ورود به عرصه گناه، از تکرار مکررات، از زندگی حیوانی شدن، از سقوط و تنزل نجات بده بحث حسابرسی است، از عوامل رشد، ترقی، پیشرفت این بحث ارزشمند است که آیات بسیاری از قرآن و روایات متعددی به اون اختصاص یافته. قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه 13 با بیان شیوا می‌فرمایند و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر کسی سرنوشتش دست خودش. طائر به تعبیر امروزیش یعنی فال بد، میگن فلانی بد قدمه، فال بد میزنن به بعضیا. قرآن میگه اینا درست نیست. کل انسان، هر کسی، طائره، حالا طائر میگن پرنده به خاطر اینکه عربها قدیم وقتی که از خانه میامدن بیرون یه پرنده ای رو میدیدن، حالا عقاب بود، کلاغ بود، پرنده دیگری بود، اون روز رو با اون پرنده بدیومنی یا خوشیومنی می زدن. امروز خوب روزیه یا بد روزیه چون این پرنده رو دیدیم. طائر به این عنوان میگن. طیره که قرآنم دارد، حدیثم داریم، از طیرتو شرکن، اینجور چیزا شرکه که انسان فال بد بزن. فلانی بد قدم بود، فلانی بدیومن بود، شوم بود. نه، کل انسان، هر کسی، الزمناهو طائره فی عنقه، سرنوشت هر کسی گردن خودش. بله، تو بعضی از روایات برای اینکه حتی کلمات اینطوری که بار منفی داره بار مثبت بهش بدن، برای اینکه حتی از این کلمات هم برداشت اخلاقی کنن، گفتن میدونید بدقدمه زن چیه؟ شعمه زن چیه؟ اسمش نیست، قبیلش نیست، خانوادش نیست، نه، شعمه ها قلاع و مهره ها، اگه مهریش سنگین بود این بده، برای اینکه ضربه میزند آثار منفی ایجاد میکند. شعمه ها قلاع و مهره ها، شعمه ها کسرت و معونت ها. بعد قدمی یک زن اونی که پرخرج باشه، معلوم لطمه میزنه به اقتصاد خانواده، به جیب شوهر. بد قدمی به این نیست که ما با الفاظ و با حسنات و با کلمات و با این که از این بر بلند شد، از این دست از خواب برخاست، فلان پرنده رو دید، فلان حادثه، نه، کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. بله، آدم یه زن پرخرج داشته باشه این مکافات، یه زن مهریش سنگین باشه که الان یه اعتبار مهریه سنگین، نه یه بد قدمی، الان یه کلاس مهریه سنگین برای خانواده ها. و گاهی این ارقام نجومی، رفتیم یه جایی برای خطبه عقد، گفت به عدد تولد 1355 بود یا 56، به عدد تولد، سال تولد سکه 1350 یا 60 سکه، این وقتی به رقم در میاد تا زندگی گنجم پیدا کنه این تأمین نمیشه. بعدم میگه ده کسی نمیخواد بده که، حالا میخواییم پیش دیگران، نه، این یه دینه، یه وظیفه است. لذا فرمود آثار منفی در زندگی یک زن اینه، پرخرج باشه، نگاه به بالا دستش بکنه، نگاه به مال دیگران که از زندگی او بیشتره داشته باشه. حضرت زهرا دو روز تو خانهش قضا نبود، به امیر المومنین عرض کرد لأستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیها، من خجالت کشیدم از خدا تکلیفی گردن تو بذارم که تو توانشو نداری، من که وضع تو رو میدانم. بله این بده. یه خانه بدیش به چیه؟ حدیث داریم شعم الدار به سوء جیرانها، ها همسایه بد داشته باشه این خونه بد، چون آدمو آزار میده، اذیت میکنه. و الا کل انسان نلزمناه و طائره، سرنوشت هر کسی گردن خودش. بعد میفرماید و نخرج له یوم القیام کتابا یلقاه منشورا، قیامت به همه شما یه فیلمی، یه کتابی، یک در واقع نشانه و آثاری از کاراتون میدیم، کتابا که این کتاب منشوره، بازه. این دنیا مستور بود، کسی خبر نداشت من چه کارم و شما چه کاری، و الا کمتر به همه اعتماد میکردید. این دنیا مستور بود، اما در قیامت یلقاه و منشورا، باز گسترده. بعد بهش میگن اقرأ کتابک، حالا بخون، کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا. آقا یه وقت به شما یه چیزی میگن منکر میشی، میگن بشین این فیلمش، ما دوربین مخفی گذاشته بودیم، شما نبودی این کار انجام دادی، دیگه نمیشه انکار کرد، فیلم خودته، تصویر خودته، میشه توجیه کرد، توجیه میشه کرد، انکار نمیشه کرد، بگی بله من هدفم این بود، نمیخواستم اینو بگم. قیامت انکار نمیشه کرد، توجیه میشه کرد. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، توجیه میکند، تقصیر رفیقم بود، تقصیر همسایه‌مون بود، اشتباه کردم، برم گردونید درست. نمیگه من نبودم، نمیشه بگی من نبودم. کفا به نفس کل یوم علیک حسیب. من توصیه میکنم امروز مراجعه کنید این آیه سوره اسراء آیه 13 رو ببینید، بعد از بحث حساب رسید 4 تا اصل رو قرآن بیان میکنه، خوب دقت کن، 4 تا اصل منشور حسابرسی از نظر قرآن چیه؟ این 4 تا آیه 13 سوره اسراء، این 4 از چیه؟ 1، من اهتدا فانما یهتدی لنفس، هر که درست مال خودش درست، هر کسی هدایت شده است مال خودش هدایت شده است، من اهتدا فانما یهتدی لنفس، این 1. 2، و من زل فانما یزل علیها، هر کس هم گمراه شده سقوط کرده، خودش اونجا باید جواب بده. سه، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، کسی هم نمیتونه به رفیقش او دهان بگه تو بیا من یه خورده از گناهاتو دوش میکشم. نه، هر کسی هم بار گناهش خودش دوش میکشه. چهار، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، هیچ کس هم ما بی دلیل عذاب نمی کنیم. پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، همه را مطلع کردیم. اگر احیانا در دنیا کسی بوده که پیغمبر و کتاب و تبلیغ بهش نرسیده، طبیعیست اون دنیا مؤاخذم نیست. اگر یه کسی توی دور افتاده ترین نقطه‌ای بوده، نه روحانی دیده، نه قرآن دیده، نه کتاب، نه تبلیغ، اینو باش یه برخورد دیگه ای میکنه. اما به اونایی که رسیده میفرماید این چهار اصل، یهتدی لنفسه یذل علیها، هدایت مال خودت، گمراهی مال خودت، گناهت مال خودت، استدلالم کامل. چقدر این آیه بلند پیامش و چقدر زیبا بحث حسابرسی رو مطرح کرده. عزیزان، اون چیزی که امروز مورد بحث منه و کاربردی هم انشاءالله باشه تو زندگیمون این است. قرآن میگه ما دو جور حسابرسی داریم یا سه جور. بعضی ها رو میفرماید حاسبناها حسابا شدیدا، سفت محکم باشون برخورد میکن. بعضی ها رو میگه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسون ساده بی درد سر باشون برخورد میکن. بعضی ها رو میفرماید اصلا حسابشونو بررسی نمی کنیم، برم بهشت بدون حساب، حسابرسی آسون، حسابرسی سخت. من میخوام این اول دومیشو برای شما بگم، بلکه من و شما جزوش باشیم، ببینیم چه کنیم حسابرسیمون آسون باشه یا بی حساب. یدخلون الجنه به غیر حساب. او سومیش هم نمیگم چون انشاءالله مصداقش اینجا نیست، حاسبناها حسابن شدیدا انشاءالله نداری. اما یه تاریخ براتون میگم، اینو خوب گوش بدید، شاید کمتر شنیده باشید. یه آقاییست میگه من رفتم مدینه کنار ستون مسجد پیغمبر نشست. خوب دقت بفرم، میگه خیلی غم منو گرفته بود، دلم آشوب بود. دیدی گاهی انسان اینطور میشه، افسرده میشه. یه دو رکعت نماز خوندم. آقا هر وقت غم بهتون رو میاره نماز بخونید، دو رکعت نماز. هر وقت میترسید، خوفی، مکری، دو رکعت نماز بخونید. امام صادق فرمود تعجب میکنم چرا کسی گرفتاری براش پیش میاد تا نمیشه دو رکعت نماز حاجت بخونه. میگه دو رکعت نماز خواندم، این شخص به نام جهم یا جهم، میگه نمازم که تمام شد دستان بلند کردم گفتم الهی آنس وحدتی، خدایا خودت مونس من شو، منو از این تنهایی در بیار، خدایا یه کسی رو برسون از اصحاب پیغمبر. این قضیه زمان صدر اسلام بوده. یه کسی رو برسون از اصحاب پیغمبر که یه حدیثی از پیغمبر برا من نقل کنه که خودش با این گوشاش از پیغمبر شنیده باشه، اقلا دل من به حرف پیغمبر، به حدیث پیغمبر روشن بشه. میگه همینطور که به خدا التماس میکردم یه مونسی، یه رفیقی، یه آدم خوبی برسون، آدم یه مسافرت میخواد برا، قبلش دعا کنه یه هم اتاقی خوب، یه هم مسافرتی خوب، یه رفیق موافق. میگه یه وقت دیدم یه دستی اومد رو شانم، برگشتم دیدم ابو درداس. ابو دردا اسم اصلیش عامره، بسیار آدم متدینیست. من یه داستانی از تدینش بگم، گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. ابو دردا از اصحاب پیغمبره، قبرش هم در سوریه است، منتها تو باب و صغیر نیست، او بازار حمید رو که میای به طرف قبر حضرت رقیه، یه مقبره‌ای پشت اون بازار جداگانه دارد. ابو دردا بعد از جنگ صفین از دنیا رفت. این آدم ببینید تدینشو، نوشتن روزها روزه، شبها عبادت، از زن و بچهش دیگه غافل شده بود، خیلی عبادت میکرد. سلمان اومد، با سلمان عقد اخوت بستن اینا، پیغمبر ابو دردا و سلمان و بینشون عقد اخوت. سلمان اومد بهش گفت ابو دردا مهمون نمیخوای؟ چرا؟ تو برادر منی، بیا خانه. اومد یه 24 ساعت مهمونش. اولای شب بود، ابو دردا اومد بلند شه برای نماز، سلمان گفت بخواب، نماز نمیذارم بخونی، بخواب. تو خودتو اذیت میکنی، هر چیزی اعتدالش خوبه، اینقدر آدم تو عبادت نمیفته که زن و بچهشو رها کنه. نگذاش بلند شه، گفت بخواب. یه 20 مدتی گذشت، لحظاتی گذشت، باز اومد گفت نمیذارم. نزدیک اذان بلند شد، نماز شب میخوای بخونی، نزدیک اذان حالا بلند شد نمازو آمد یه چیزی بخوره، گفت برای چی غذا میخوری؟ گفت میخوام روزش. گفت فردا نمیذارم روزش. پیغمبر خدا همه روزا روزه نمیگرفت، بعضی روزا روزه میگرفت، بعضی روزا هم غذا میخورد. اعتدال خیر الامور اوسطها، از صفات مؤمن ملبسهم الاقتصاد. خلاصه انقدر موند با این صحبت کرد تا آوردش تو خط اعتدال. این ابو درداست که حالا ببینید سلمان اومده به او میگه تو یه کمی کوتاه بیا تو عبادت که از زن و بچت غافل نشی. رد میشد یه جایی دید یه کسی وسط ایستاده، مردم هم دارن فوشش میدن، ناسزا میگن، سرزنش میکنن. همین ابو دردا گفت که چه کار کرده؟ گفتن یه گناه زشتی کرده، خلافی کرده، ما هم داریم بهش ناسزا میگیم. گفت اگه یه کسی تو چا بیفته چیکارش میکنید؟ سنگ رو سرش میزنید؟ به هر دلیل تو چا بیفته میرید یه تناب میارید نجاتش میدید؟ یه گناهکاره، بیماره، تو چا افتاده، تناب بیارید نجاتش بدید، نه سنگ رو سرش بزنید. مردم رو متفرق کرد، اومد دست این آسی رو گرفت آورد کنار، گفت مردم این بیماره، گناهکار رو باید معالجش کرد، نه ناامید. یه چنین شخصیتیست. میگه ابو دردا دست گذاشت رو شانم، برگشتم یه نگاهی بهش کردم، گفتم ها خدا تو رو رسون، دعا مستجاب شد. یکی از اون حدیثای نابی که خودت از پیغمبر شنیدی برام بگو، عنایت بفرمایید. ابو دردا گفت یه روز خدمت رسول خدا نشسته بودیم، آیه 30 سوره فاطر رو داشت تفسیر میکرد. آیه اینه، قرآن میگه مردم 3 دسته هستن، فمنهم ظالم لنفسه، بعضیا به خودشون ظلم میکنه، و منهم مقتصد، بعضیا میانن، میانه، و منهم سابق بالخیرات، بعضیا سبقت میگیرن به کار خوب. 3 دسته کرده قرآن، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخیرات. ابو دردا به این شخص گفت پیغمبر خدا این آیه رو که خون فرمود این 3 دسته 3 جور حسابرسی دارن. ظالمون لنفسه حسابرسیشون سخته، مقتصد حسابرسیشون آسونه، سابقون بالخیرات حسابرسی ندارن. رسول خدا فرمود اما سابق بالخیرات فلا یحاسب، اونی که سابقون بالخیرات حسابرسی ندارد، اونی که مقتصد آسانه، اونی که ظالمون لنفسه است شدید. پس حسابرسی برای همه شدید نیست. فسوفه یحاسب حسابا یسیرا. حالا اگر عنایت بفرمایید من حدود 7-8 مورد یادداشت کردم، اون کسانی که حسابرسیشون آسونه، البته یقینا همشو نمیرسم بگم، ولی یه چندتایش رو لااقل بشمارم، بلکه انشاءالله همه من و شما مشمول این بخش از سخنان پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشیم، که یا آسان یا هیچ. اینا کیا هستند؟ 1، چند تا حدیث من دیدم، بعضیا میگه حسابرسی ندارن، بعضیا میگه آسون. کیا؟ من یحاسب نفسه کل یوم، کسی که تو این دنیا خودش رو حسابرسی کنه. این اون جهان حسابرسی، عالم قیامت حسابرسی یا نداره یا آسونه، خودش حسابرسی کنه. از امیرالمومنین سوال کردن آقا آدم چجور حسابرسی کنه؟ چقدر حدیث قشنگه، فرمود شب که میشه خودت یه گوشه بنشین، خطاب کن به نفست، قل لها، به نفست بگو هازا یومون مزا علیک، امرو تموم شد دیگه، سه شنبه ششم نمیاد، امرو تمام شد. هازا یومون مزا علک ولا یعودو الیک ابدا، دیگم این روز تو تاریخ تکرار نمیشه. عکس شنبه بیاد یه تاریخ دیگه است، امروز نیست، این تمام شد. به نفست بگو هازا یومون مزا علی، تموم شد، ولا یعود و علی، دیگم نمیاد. حالا اما عملت، چه کار کردی امروز از صبح تا حالا؟ اکففت ان غیبت اخیک المؤمن، آیا یه جا بودی که غیبت کنن جلوشو گرفتی یا نگرفتی؟ یا خوشت اومد، خندیدی، تشویق کردی، تو دلت قند آب کردن دارن پشت سر یه کسی حرف میزنن، آیا مانع شدی یا نشدی؟ اقضیت حاجت اخی المؤمن، آیا امروز سعی کردی یه مشکلی یا یه کسی حل کنی، ولو با یه کلمه، ولو با یه تلفن، ولو با یه آبرو گذاشتن، ولو با یه امضا؟ یا نه تو اداره هی گفتی برو فردا بیا، انقدر معطلش کردی که به نظام و به همه چیز بدبین شد. چه کردی؟ یه اداری شب که میاد خانه، اقضیت کلام امیر المؤمنین حاجت اخی المؤمن، انت مسلما، مسلمون رو یاری کردی، جلو غیبتی رو گرفتی، غضبناک شدی، جلو فحشو گرفتی، دعوا پیش اومد تونستی حل کنی، اصلاح کرد، بگو، بگو به نفست. اگه دیدی همه این کارا رو کردی بگو الحمدلله رب العالمین. اگه دیدی هیچ کدومو نکردی بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. این میشه حساب رسی، کاری ندارد. در روایات داریم از ما نیست کسی که این تو زندگیش نباشد. عزیزان در حدیث داریم هر عملی سه تا سوال مقابلشه، سه تا سوال: لمه، لمن، کیفه، برای چی انجام دادی، برای کی انجام دادی، چجور انجام دادی. شما الان نماز ظهر رو عصر خوندید، برای کی؟ خدا. برای چی؟ برای چی؟ ترس جهنم، نه ثواب بهشت، نه میخواستم وضعم خوب شد تو دنیا، به خاطر خدا، به خاطر شکرگزاری. او دیگه نمیدونم، لمه های افراد فرق میکنه. لمن برای چی بود؟ یک. لمه برای چی بود؟ ای دو. کیفه چجور بود؟ چجور بود؟ خوب ادا کردی؟ چند درصدش حضور قلب بود؟ روایت داریم گاهی نماز سدسش یه شیشمش رو خدا میپذیره، گاهی عشرش یه دهمش. خب ببین چقدرش با توجه بود، چقدر تونستی ارتباط برقرار کنی. لذا یکی از عواملی که حسابرسی رو آسان میکند این است که انسان در همین هستی و دنیا به حساب خودش برسد. اون شخص میگه مهمان امام هشتم علی ابن موسی رضا بودم، بزنتیه، میگه امام وسیله خودشو فرستاد، بعث الی الرضا علیه السلام به همار له، وسیله خودشو فرستاد منو دعوت کرد خونش. شما یا به کسی میگه امشب شام بیا، یه وقت تاکسی تلفنی براش میگه، میگه سوارش کن بیارش، یه وقت اصلا ماشین خودتو میدی میگه اینو ورش دارید بیاریدش. خیلی باید یک کسی رو دوست داشته باشی که اینطور دعوت کنی. میگه امام مرکب خودش رو فرستاد منو دعوت کرد خانش، غذا خوردیم خانش سر یک سفره، به من فرمود امشب پیش ما بمان. ای خدا چی شده؟ امام رضا انقدر تحویل میگیره امروز، مرکب فرستاده، غذا سر یه سفره، میگه بمان. رفتم تو رخت خواب دیدم آقا اومد این ملحفه رو، تره علی الملحفه، این پتو رو، حالا هر چی بوده اون زمان، انداخ رو من. چقدر چقدر من دیگه جام تو بهشته، دیگه اصلا هر کارم کنم دیگه تمامه. کسی که امام رضا اینطور باش برخورد کرده حتما جاش بهشته. یه وقت آقا برگشت فرمود بزنتی مقرور نشیا، بگی جام تو بهشته، انظر الی نفسک، به عملت نگاه کن. همه این کارا رو هم که باید داشته باشیم، همه روزام که پیش ما باشی، اگر عمل کردت سالم نباشه ما رو نمیبینی در قیامت. فرمود بزنتید جدم امیر المؤمنین رفت دیدن سعسعه ابن سوهان. سعسعه خیلی آدم بالاییست، اصولا خانواده بنی سوهان، زید ابن سوهان، سعسعه ابن سوهان، سیهان ابن، اینا همشون عاشق علی بودن. اما رفت دیدنش، ملاقاتیش، مریض بود، رفت به سر زد. وقتی آقا میخواست بلند شه فرمود سعسعه لا تفتخر به عیادتی ایاک، یه وقت افتخار نکنی بگی حالا که امیرالمومنین اومد ملاقاتم دیگه تمومه، دیگه حتما مهر بهشت برام امضا شد. فرمود نه. یه وقت ببین آخر کارت چی میشه. چرا میگیم خدایا ما رو عاقبت به خیر کن، توفنی مسلما، مسلمان بمیران، توفنا مع الابرار. حسابرسی عزیزان اگه تو زندگیتون باشه، مخصوصا حسابرسی مالی، حسابرسی مالی، حسابرسی خانوادگی، بچه هامون، فرزندانمون، قو انفسکم و اهلیکم، کاسب های گرامی، عزیزانی که اهل خرید و فروشید، رسول خدا فرمود اگر 5 تا صفت در شما نیست خرید و فروش نکنید، کاسبی نکنید. فرمود من اشترا، کسی که میخرد میفروشد، فلیجتنب 5 تا چیز اگه پرهیز نکنه اصلا کاسب نشه. الحلف، قسم نخوره. الربا، ربا و رشوه تو زندگیش نیاد. کتمان العیب، عیب ماشین و عیب وسیله رو نپوشانه. چهارم، وقتی میخرد مذمت نکنه، وقتی میفروشد مدح و تعریف بیجا نکنه. کدوم یک از بنگاهای ما با این 5 تا شرط اداره میشه؟ کدام یک از بنگاهای ما، کدام یک از معاملات املاک ما، الحلف، الربا، کتمان العیب، المدح از با و الذم از اشترا، مذمت وقتی میخره. یه ماشین میبری بفروشی، تا میری بخری بینی و بین الله یه جور ازش تعریف میکنن، یه جور. اگه اصلا نگی برات چیه، اصلا نگی، نه مشخص کنی خرید یا فروش، چجور باش برخورد میکنن؟ چطور بازار ما میتونه خودشو با این شرایط تطبیق بده؟ چطور میتونه انسان حسابرسی داشته باشه تو مال خودش؟ مال حلالش هم حسابرسی داره. من کثیرم ما مشاهده میکنم، بنده مسئولیت اجرایی ندارم، اما گاهی میان دوستان، آقا فلان، آقا فلان، کس فلان، چرا بعضی از احتیاط ها تو زندگیمون نیست؟ احتیاط کنیم. یه کاخی ساخته بود هارون الرشید، بهلول اومد یه نگاهی کرد، گفت هارون این دو حالت داره، یا مال حلال یا حرام. وزعت رفعت تین و وزعت دین، گل بالا بردی، گچ بالا بردی، اما دین خدا رو زمین زدی. انکان من مالک، اگه از مال حلاله، اصلا ارث پدرته، ها، مال خودت، اگه مال حلاله، کنت من المصرفین، اسراف کردی. تو میخوای چیکار کنی خانه با این بزرگی رو؟ تو میخوای چیکار کنی کاخ با این تشکیلات رو؟ و انکان من مال، اگر از مال مردم است، فقط ظلمت، ظلم کردی، و خدا هیچ کدومشو دوست نداره. ان الله لا يحب المسرفين، ان الله لا يحب الظالمين. نه خدا مسرفو دوست داره نه ظالم رو. حلالش هم گاهی انسان باید احتیاط کند، مواظب باشد، مخصوصا کسایی که نقش الگودهی تو جامعه دارن، مسئولیت اجرایی دارن، مردم نگاه میکنن به سوابقشون، به گذشتهشون، به فعلیتشون، احتیاط باید بشه. حسابرسی مالی، حسابرسی خانوادگی. مادر میبینید چادری بچه رو با یه وضعی آورده بیرون، خانواده متدین، دختر بی‌حجاب. چرا؟ میبینی گاهی مسائل غنا، موسیقی به حدی عادی شده. توی اتوبوس بلند که میشی، راننده حاضره خاموش کنه، مسافر اعتراض میکنه، آقا شما برو پایین. شما هم باید اعتراض کنی. اعتراض عمومی اثر داره. یزید نمیخواست بذاره امام سجاد سخنرانی کنه، نمیخواست بذاره، گفت نمیذارم. افکار عمومی باعث شد امام سجاد سخنرانی کنه، مردم سر و صدا کردن، گفتن بذار صحبت کنه. گفت من میدونم این آقا اگه حرف بزنه چیزی برای بنی امیه نمیذاره. وقتی شلوغ شد اونم کوتا اومد. وقتی قبح گناه تو جامعه شکست، دور این حرم ماشینه عروس یا دیگری با نوار ترانه بلند که گاهی صداش تو صحنه حرم شنیده میشه، خب این قبحش که شکست همه تندر میدن، بلافاصله به توضیحات انسان براش پیدا میکنه. لذا الان عروسی ها واقعا دعوت میشه، انسان تردید میکنه حضور پیدا کنه، کمتر پیدا میشود. البته باید عروسی با عزا فرق کنه، البته باید عروسی با مجلس عادی فرق کنه، البته باید عروسی شاد باشه، برنامه شاد بذارید، یه کسی بیارید برنامه میان پرده اجرا کنه، تئاتر اجرا کنه، تقلید صدا، برنامه هایی که شاد میکنه، گناه هم توش نیست، لطیفه بگه، حالات مختلفی اجرا کنه، وقت مردم رو هم پر میکنه، شادم هست، حرامم نیست. موسیقی بطنش افسردگی داره، غنا بطنش افسردگی داره. قو انفسکم و اهلیکم، یکی از چیزهایی که حسابرسی قیامت را آسان میکند این است که این جهان انسان به حساب خودش برسد. و روایات متعدد داریم، من دیگه ازش عبور میکنم که وقت نگذره. مورد دوم که این حدیث بسیار جای تأملی دارد از رسول خدا حضرت محمد، این حدیث خیلی تکان دهنده است، این حدیث خیلی پرمعناست، این حدیث تابلو بشه ارزش داره، همه احادیث با ارزشه، اما بعضی آیات تکان میده انسانو، میلرزون، مثل بعضی از آیات که وقتی میخوانن انسان رو تکان. چقدر این حدیث پر بیان است. پیغمبر خدا فرمود قیامت که میشه مردم میان صحرای محشر، بعضیا یتیرون من قبورهم الی الجنان، از قبر پرواز میکنن میرن بهشت، یتیرون پرواز، هیچی معطلی ندارن، هیچی. ملائکه میان جلو به اینا میگن هل رأیتم حسابا، تو مسیر که بهش میومدید کسی از شما حسابرسی هم کرد، چیزی هم پرسید؟ قالو ما رأینا حسابا، هیچ که از ما هیچی نپرسید، ما اصلا از اون حساب کتاب نپرسیدن، ما یتیرون الی الجنان مستقیم اومدیم بهش. ملائکه میپرسن هل رأیتم صراطا او هل جزتم صراطا، شما از صراط هم عبور کردید؟ قالو ما جرعینا صراط، حتما از صراط عبور کردن چون همه عبور میکنن، ولی میگن ما دقت نکردیم، مگه صراط هم بود؟ از بس سری رفتن، از بس مسیر رو خوب رفتن، متدیدی گاهی انسان متوجه تابلو جاده نمیشه، یا سرعتش زیاده یا حال خوشی داره یا داره یه گفتگویه، ما اصلا متوجه حساب و صراط و اینا نشدیم. انتم من امت من، شما از امت کی هستید که میگید اینا رو ندیدیم به این آسانی رفتید؟ قالو نحن من امت محمد صلی الله علیه و آله. ما از امت پیغمبر آخرالزمانیم، صرف امت پیغمبر آخرالزمان بودن باعث این امتیاز نیست. ما اعمالکم، آقا این مهمه، دقت کن، چه کرده بودید شما که اینقدر باتون خوب برخورد شد؟ ما اعمالکم. قالو لنا خصلتان، ما دو تا ویژگی داشتیم، دو تا صفت، این دو تا صفت باعث شد خدا این مقام رو به ما بده، این جایگاه رو به ما بده. به به، چیه این دو صفت؟ جوانهای عزیز صدای منو میشنوید، رو این دو ویژگی دقت کن، دو تا صفت داشتیم، چیه این دو صفت؟ یک، کنا اذا خلونا نستحیی من ربنا ان نعسی. اولین صفت من بود هر وقت خلوت بود، تنها بود، کسی حواسش به ما نبود، شرم میکردیم از خدا که معصیت کنیم، در خلوت گناه نکردیم. آدم تو جلوت حضور مردم، چهار تا پلیس وایان نگاه میکنه آدم رشوه نمیگیره، چهار تا بازرس وایستن انسان حواسش جمعه، اما نه بازرس بود، نه پلیس بود، نه محافظی بود، نه کسی میدید، خودمون بودیم و خودمون، تنها، هیچ وقت گناه نکردیم، این اولین صفتمون بود. امام صادق به اون جوانی که مبتلا به خود ارضایی بود همینو فرمود، فرمود از خدا، خدا رو ناظر ببین، ببینی دیگه گناه نمیکنی، بدانی کنترله. دیدی دوربین مخفیگاهی میذارن تو آسانسوری، تو اتاق پروی، تو جایی آدم حواسش نیست، وقتی جلوش میذارن تعجب میکنه، من این کارا رو کردم، من این حرکات رو انجام دادم. ما اولین صفتمون این بود، تنها که بودیم معصیت نکردیم. دو، نرضا بالیسیر، ما راضی بودیم به اون چه که خدا به ما داده، هرگز طمع نورزیدیم، حرص نورزیدیم، رضایت داشتیم به داده های الهی. این صفت رضا و صفت حیا، این دو ویژگی باعث شد ما امروز بی حساب یتیرون الی الجنه، پرواز کنیم به سوی بهش. چقدر ارزش داره، چقدر خوبه. داوود پیامبر رد میشد از تو بیابان، داشت زبور میخوان، میدونید صدای داوود خیلی زیبا بود، وقتی زبور میخوان همه رو متوقف میکرد، صدا بسیار شیوا بود. یه عابدیست تو کوه داره عبادت میکنه، بعضی هم نقل کردن از پیغمبران تبلیغی بوده. صدای داوود رو شنید، از کوه آمد پایین، داوود رو ملاقات کرد، در آغوش کشید. داوود بهش گفت چند سال اینجا عبادت میکنی؟ گفت خیلی سال، سالهای زیادیست. گفت من 3 سوال ازت دارم، تا حالا شده گناه بکنی؟ گفت نه، تا به حال نشده من معصیت کنم، فکرشم نکرد. سال دوم، تا به حال شده است که خلافی رو یا بفرمایید امر الهی رو زیر پا بذاری، واجبی رو ترک کنی؟ نه. سال سوم، تا حالا شده حرص دنیا بگیرتت؟ آقا دنیا داری خوبه، لا تنس نصیبه که من دنیا. آدم صبح سر کار بره با وضو قل هو الله بخاله شروع کنه به کار، تا زور کارش عبادت، این کار عبادت. آدم با وضو بره تو ادارش بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه، تا زور این مجاهد فی سبیل الله. 69 جزء عبادت طلب حلاله. من نمیگم کار نباید کرد، نه، مبغوزترین افراد پیش خدا تنبلا است، اما این عرض من است، شده حرص دنیا پیدا کنی؟ گفت آره، اتفاقا این یکی گاهی برام پیدا شده، او دوتا نه، اما این جوابش مثبت. خب چه کار میکنی؟ گفت ها، اینجا یه سنگ قبریه، یه چیزی روش نوشته، من هر وقت برام حرص پیدا شه میرم به این سنگ قبره نگاه میکنم. دست داوودو گرفت آورد بالا سر قبر، دیدن یه جمجمه‌ای، قبر متلاشی شده است، باز شده است، یه سنگ و یه لوحی هم روشه، نوشته من فلانی هستم، من اسمشو نوشته فلانی هستم، من 1000 سال پادشاهی کردم. 1000 سال، خب عمرای سابق طولانی بوده، 9000 سال عمر داشت، اما اکنون این جایگاه من است، نه سخن از سلطنت است، نه قدرت است، نه هیبت. گفت هر وقت حرص برام پیدا میشه میام اینجا، میام اینجا. آقا چرا گفتن گاهی برید قبرستان؟ تنظیم میشه انسان، او حرص اگر هست کاهش پیدا میکنه، افسردگی اگر هست از بین میره، افزایش امید پیدا میکنه انسان. لذا دومین عاملی که حسابرسی رو آسان میکنه این حدیث ارزشمند رسول گرامی اسلام است که فرمود حیا و رضایت به اونچه که خدا برای انسان رقم زده. البته موارد دیگه هم هست، من دیگه پرهیز صرف نظر میکنم چون فرصت میگذره، ولی روایاتشو ببینید در بهار جاهای دیگه که چی حسابرسی رو آسان میکنه. المتحابون، حدیث داریم متحابون حسابرسیشون آسانه. متحابون کیا هستن؟ کسایی که دوستیاشون تو دنیا به خاطر خداست، همدیگر دوست دارن برای خدا. تو روایات داریم عفو و بخشش از کسی که بدی کرده به انسان حسابرسی رو آسان میکنه. تو روایات داریم آدمای با گذشت که خیلی مورا از ماست نمیکشه تو مسائل اخلاقی، آقا غیبت تو کردیم باش بخشیده، عفو میکنه، زود خلاصه از دیگران میگذره، حسابرسیشون آسانه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. امیدواریم خدا هممونو مصداق این آیه شریفه قرار بدهد. خب 2-3 جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت عرض کردیم. یکی از چیزایی هم که حالا حسابرسی رو آسان میکند، اینو قبلا هم اشاره کردیم، مقدمه روزه عرض میکنم، توسله. حالا این در نقل خاصی نیست، اما به هر حال الینا حسابهم، تو حدیث داریم حسابرسی ما نزد اهل بیت، اونها واسطه هستن، نماز ما بر شما عرضه میشه، تو جامعه کبیره میخود، صوم ما بر شما عرضه میشه، قوام عالم به شماست. پس توسل هم، ارتباط با اهل بیت هم حسابرسی رو آسان میکنه. و گاهی پیش خود اهل بیت هم باید واسطه تراشید، پیش خود اهل بیت. چرا؟ تو روایات داریم اگه میخوای امام رضا به توجه کنه، او رو به حق جواد الائمه قسم بده. چرا؟ چون وقتی جواد الائمه رو واسطه میکنی، فرزند امامه، امام بیشتر به حاجت انسان توجه میکنه. تو بعضی روایات داریم ائمه رو به مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم بدید. اینا اثر داره. پیش خود امام هم گاهی باید واسطه تراشید. چرا وارد شده است تو بعضی از نقلها کربلا که میرید وقتی میخواید برید سر قبر ابا عبدالله، ابتدا برید 3 مرتبه صورت رو قبر علی اکبر بذارید، از بعضی از مراجع و بزرگان گذشتم نقل شده، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی از حالاتشون نقل شده، میگه گرفتاری که داشتم اول میرفتم کنار قبر علی اکبر، او رو واسطه میکردم پیش پدرش ابا عبدالله. چرا؟ که میشه امام حسینی که روز عاشورا تنها جایی که بلند اشک ریخته، فریاد زده، رفع صوته بالبکا، کسی صدا گریه امام حسین رو نشنیده بود به صدای بلند، تنها جایی که بلند اشک ریخته گریه کرده با صدای بلند کنار بدن علی اکبر است. لذا ان شاء الله خدا قسمتتون کنه وقتی وارد میشید اول برید او دوتا گوشه کنار قبر، این صورت رو بذارید رو قبر علی اکبر، آقا تو بیا واسطه شو، پدرت ما رو بپذیر، تو پیش پدر مقام داری، جایگاه داری. پدر در عشق پس مصیبت تو اشک زیادی ریخت، دلها رو روانه کنید امروز دو سه جمله به یاد جوان رشید ابا عبدالله عشق بریزیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. چون به میدان زهرم اکبر رفت، روح از جان حرم یک سر رفت، همه گفتن که پیغمبر رفت، همه گفتن که پیغمبر رفت. خیلی شبیه رسول خدا بود، وقتی آمد مقابل پدر اجازه خواست، ابا عبدالله بلا فاصله به اجازه داد، اما وقتی میره میدان هی به قد و بالای علی نظر الیه نظر آیز، پدران شهید داده یادتونه وقتی بچه هاتون جبهه میرفتن هی ماشینشون رو دنبال میکردید، تا چشماتون سو داشت بچه تون رو نگاه میکردید، تا چشمای ابا عبدالله سو داشت هی نگاه به قد و بالای علی. آه من نگویم که تو ای ماه نرو بابا، لیک قدری بر من راه برو، بذار راه رفتن تو ببینم بابا، بذار قد و بالا تو ببینم بابا. لذا تو میدونم تا ابا عبدالله رو صدا زد، ابا عبدالله با سرعت خودش رو رسود، اما چه بدنی دید، قطعوه به سیوفه اربن اربا، بدن قطعه قطعه شده، خودش رو انداخ رو بدن، بعضی نوشتن زینب زودتر آمده بود، خودش رو انداخ رو بدن، صورت رو گذاش رو صورت علی، سه مرتبه صورت گذاش. بابا علیم علی دنیا بعد کل افا، بابا خدا بکشه اونا که تو رو کشدل بابا، بابا رفتی و پدر رو تنها گذاشتی، سپه کوفه همه استاده به تماشای شه و شهزاده دارن نگاه میکنن حسین چه میکنه با علی، شاید دیگه بلند نشه، شاید دیگه جان بده، همه گفتند حسین جان داده. آه
الله به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود، دستشو گذاشت رو سرادر، برادرم حسینم شب عاشورا تو دست رو سینم گذاشتی منو آرام کردی، اینجا باید تلافی کنم، دست رو بدن حسین پاشو داداشم، خدا صبرت بده. لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا.